سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی میزبان شما هستیم. ممنون از اینکه ما رو در این برنامه همراهی می‌کنید. کارشناسان این برنامه آقایان حبیب روشنزاده، مفسر ناماشنای فوتبال، و امیر خسرو جردی، روزنامه‌نگار ورزشی در لندن هستند که از طریق خط تلفن ما رو همراهی می‌کنند. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز سه‌شنبه در نخستین بازی مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2018، دو تیم فرانسه و بلژیک در بازی فینال گونه‌ای برای رسیدن به فینال این مسابقات در شهر سن پترزبورگ مقابل هم قرار گرفتند که این بازی دقایقی پیش با نتیجه 1-0 به نفع فرانسه به پایان رسید تا این تیم پس از 12 سال دوباره به فینال جام جهانی صعود کند. یک بار دیگه خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای روشنزاده، ارزیابی شما را از بازی فرانسه و بلژیک میشنویم.
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند، آقای خسروجردی. خب اونطور که پیش بینی میشد یا انتظار میرفت، بلژیک ظاهر نشد در این بازی. گرچه اول بازی تو شاید بگم 30 دقیقه اول مسابقه مقابل فرانسه، بلژیکی ها خیلی فشار گذاشته بودن رو فرانسه و دفاع فرانسه هم آوار، واران، اومتیتی و هرناندز خوب این فشار رو تحمل کردن و خونسا میکردن. واقعا نکته جالبه این بود که این خیلی جالبه، ژیرو بازیکن خط حمله فرانسه است، مرتبا موسا دمبله هافبک نفوذی تیم بلژیک رو تعقیب میکرد و دنبال خودش میکشید، یعنی میخواست فضا ایجاد بکنه واسه سایر بازیکنهای فرانسه، به خصوص برای گریزمن، ماتویدی و امباپه. ولی توی اون 30 دقیقه من بایستی بگم بلژیک خیلی شانس داشت که دروازه فرانسه رو باز بکنه و موفق نشد تو 30 دقیقه اول، و از دقیقه 30 ورق برگشت و چند موقعیت خطرناک فرانسوی ایجاد کردند. در تیم بلژیک هم بایستی بگم لوکاکو توسط اومتیتی دفاع میانی فرانسه واقعا خونسا شده بود، شاید هم روز لوکاکو نبود به هر حال، و فرصت‌ها ازش گرفته شد. رهبری تاکتیکی تیم فرانسه واقعا نشون داد که گریزمن در وسط زمین و توی زمین خیلی خوب میتونه تیم رو رهبری بکنه. در بلژیک هم همین وظیفه رو تا حدودی میشه گفت فلینی و آزارد داشتن، ولی روز بلژیک نبود و گلی که فرانسوی‌ها زدن در دقیقه 51 به وسیله اومتیتی روی یک ضربه کورنر و ضربه سر اومتیتی، همه چیز دیگه محاسبه ها رو به هم ریخت و به طور کلی من باید بگم فرانسوی ها سوار بازی شدن و هر بازیکنی هم سر پست خودش بود، دیگه دنبال یارگیری نبودن به اون شکل و تعویضات دیگه شروع شد و بلژیک خلاصه بعد از گل تقریبا میشه گفت بازی رو از دست داده بود و رو آورد به خشونت از دقیقه 70 که کارتای زرد هم شروع شد از طرف داور اوروگوئه. به هر حال توان فرانسوی ها تا آخرین ثانیه خیلی جالب بود که نشون میداد اشتهای گلزنی و حمله داشتن و نشون میداد که چقدر این تیم آماده است برای بازی فینال. بلژیک هم روزش نبود، خلاصه بگیم حد و توان بلژیک هم همین بود که بره برای مقام سوم.
ممنون از شما آقای خسروجردی. شما تحلیلتون از این بازی چه هست؟ آقای روشنزاده گفتن که شب بلژیک نبود.
منم به حضور شما آقای روشنزاده عزیز و شنوندگان سلام و شب بخیر عرض می‌کنم. به درستی آقای روشنزاده اشاره فهمیدن و به یه نوعی مشخص هم بود در طول بازی، خصوصا نیمه دوم که واقعا بلژیکی‌ها اشباع شده بودن، یعنی هر چقدر که در بازی قبل حملاتشون به گل می‌شست و مخصوصا در بازی با برزیل، در این بازی یه استرس عجیبی داشتن و مقابل تیم واقعا قدرتمند و همه چی تموم فرانسه هست برای گفتن نداشتم. من یه نکته به فرمایش آقای روشنزاده اضافه کنم، در میانه میدان این انگولو کانته فوق‌العاده است، یعنی در شما نقش این بازیکن در بازی فرانسه، در بازی چلسی و در تیم لستر نگاه بکنید، هر کجا بوده تیم قهرمان شده. یعنی یه بازیکنه که جسته کوچیک داره اما مثل یک موتور متحرک این وسط زمین همه کاره، هافبک دفاعی بسیار قدرتمند و واقعا به اون امشب اصلا این هزارد از کار انداخته، همون کاری که با مسی کرد امشب با هزارد کرد و واقعا نقش موثری در برد فرانسه داشت، و خصوصا این بازی که امشب شگردان دشان نشون داد که واقعا در مهره چینی فوق العاده است این مربی در تورنمنت در جام جهانیش، واقعا از همه بازیکن‌ها که خوبی استفاده کرد، از خط دروازه تا خط حمله همشون به نحو احسن وظیفه‌شون رو خوب انجام دادن و در بازی امشب کاملا توجیه بودن که مقابل تیم قدرتمند بلژیک هستن و از دقیقه 90 هم فوق‌العاده بازی کردن، یعنی میدونستن که برای هر دقیقه چی میخوان و به راحتی هم به گل رسیدن و در ادامه هم بازی کنترل کردن و بلژیک نبود که امشب بتونه از این بازی با دست پر بدونه و خودشون هم فهمیده بودن که فرانسه تیمی نیست که به این راحتی باج بخواد بشون.
بله ممنون از شما آقای روشنزاده. آقای خسرو جردی گفتن که هازارد مهار شده بود از طرف انگولو کانته، به نظر میرسید همینطور بود، همچون پول پوگبا هم مأمور مهار هازارد و دیبراینه بودن و این دو نفر به عنوان موتور تیم بلژیک که در بازی قبل خیلی خوب تیم رو راه مینداختن امشب مهار شده بودن. به نظر شما آیا تاکتیک آقای دیو دشامپ بر مهار این دو بازیکن خط میانی بلژیک تمرکز پیدا کرده بود یا اینکه نه داشت برنامه خودش رو به جلو می برد؟
اصولا استراتژی که آقای دیدیه دشان به کار برد در این بازی از شروع مسابقه نشون میداد که فرانسوی ها میخوان بلژیک رو بکشنن تو زمین خودشون و از فرصت استثنایی که براشون پیش میاد استفاده کنن و ضد حمله برن توی زمین بلژیک. این استراتژی بود که آقای دیدیه دشان به کار بود. همینجا من تایید بکنم فرمایش آقای خسروجردی رو در مورد کانته، واقعا این هافبک دفاعی نقش خیلی خوبی نه تنها تو این بازی در تمام بازی‌های فرانسه ایفا کرده تو این مدت و متاسفانه خود ما مقصریم کمتر دربارش صحبت شده بود. این یکی از بازیکن‌های استثنایی به عنوان بازیکن خط میانی و هافبک دفاعی و امباپه هم نباستی بگذاریم که این بازیکن خیلی در آینده آتیه خواهد داشت.
به امباپه اشاره کردید، امشب تیم فرانسه آقای خسرو جردی هم ژیرو هم امباپه و خود حتی گریزمان به عنوان سه نفری که در خط جلو بازی میکنن کاملا در دفاع هم میومدن کمک میکردن. به نظر میرسید که فرانسه با یک گل راضی بود و میخواست با همین یک گل بازی به اتمام برسه و زیاد اشتهایی هم نداشت که یا دست کم نمیخواست که این ریسکو بکنه که حملات بیشتری رو داشته باشه و پرسینگ هم میدیدیم که اصلا از دستور کار این تیم خارج شده بود.
خب فرانسه میدونست که مقابل تیمی قرار میگیره، تیم سوم رده‌بندی فیفا بلژیک، تیمی هست که برزیل رو هست که در همین مسابقات هم گل‌های زیادی داره، تیمی بسیار هجومی است و واقعا قفلت از مهره‌های هجومی این تیم میتونه به منزله شکست و از دست دادن فینال برای فرانسه پیش بره. کاملا دست آقای مارتینز خونده بود، آقای دشان و فرمایش شما و آقای روشنزان به هم، یعنی اولیویه ژیرو مهاجم نوک فرانسه میومد و از دفاع میرفت جلو توپ میگرفت، یعنی توپ خراب میکرد و به یعنی همهشون به دنبال این بودن که این بتونه تو این بازی پیروزن. تعداد گل براش مهم نبود و واقعا هم لحظه که به گل رسیدن یه خیالشون براش اون استرسشون کم شد و بازی رو کنترل کردن. نقش گریزمان در پشت فضای مهاجمه بسیار مهم، بازیکنی که واقعا پا به توپه و فوق العاده است این بازیکن از نظر تاکتیکی در خدمت تیم و یعنی بازیکنی هستش که در هر کجای زمین باشه موثره و امباپه‌ای که امشب هم فرصت داشت به گل برسه، اما این بازیکن در آینده حرفای زیادی برای گفتن داره. خدمتتون عرض بکنم واقعا فرانسوی‌ها تو این تورنمنت نشوندن کامل‌ترین تیم. من فکر می‌کنم که اگر اتفاق خاصی رخ نده، اتفاق عجیبی رخ نده، فرانسه میتونه قهرمان بشه چون همه چیزو برای قهرمانی داره. یعنی تیمی هستش که برای هر لحظه برنامه داره و شکست‌دهنده تیم پرمهره و بلژیک واقعا کار هر تیمی تو فرانسه نشوندن که تیم بسیار بزرگی است.
من آمار این بازی رو خدمت شنوندگان گرامی اعلام کنم که آرایش تیم فرانسه 4-2-3-1 بود، بلژیک 3-5-2 بود، مالکیت توپ 40% فرانسه، 60% بلژیک، تعداد پاس‌های بلژیک 630 تا پاس بوده و فرانسه 342 پاس، تعداد حملات خطرناک در چارچوب فرانسوی‌ها 5 تا داشتن و بلژیکی‌ها 3 تا، میزان دوندگی دو تیم مساوی بوده 102 کیلومتر، هر دو تیم دویدند و بهترین بازیکن هم زننده گل ساموئل اومیتیتی بود که بهترین بازیکن این زمین شناخته شد، بازیکن تیم بارسلونا. و این بازی 5 کارت زرد داشت آقای روشنزاده، 3 تا کارت زرد فرانسوی‌ها گرفتن و 2 تا هم بلژیکی‌ها. همونطور که خودتون هم اشاره کردید در اواخر بازی کمی این بازی به خشونت کشیده شد. داوری بازی رو چطور دیدید آندریاس کونا از اوروگوئه؟
داور اوروگوئه خوب بود، یعنی چاره‌ای نداشت، به یه جایی رسیده بود بازی اولا نیمه اولش خیلی تمیز پیش رفت، من گفتم باری کلا اینا چقدر خوب دارن تمیز بازی میکنن، دوتا همسایه دوتا دوست، ولی از بعد از گل فرانسوی‌ها یه خورده رنگ خشونت گرفت و این داور اروگوئی آندرس کنها چاره‌ای نداشت جز کارتای که داد تمامش درست بود و اشکالی نداشت. و یادمونم باشه که هر دو تا
آقای روشنزاده است فکر کنم مشکلی هست در خط تلفن شما. من گفتگو رو ادامه میدم با آقای خسرو جردی. آقای خسرو جردی یه نگاهی هم داشته باشیم به اظهارات دوتا مربی ها در کنفرانس خبری این بازی. سرمربی بلژیک گفته بود که آقای مارتینز که تمرکز مهمترین ابزار این تیم خواهد بود در بازی با فرانسه و بازی با برزیل این تیم رو تا حدودی زیادی خسته کرده. میدونیم که قبل از بازی بلژیک با فرانسه بلژیک با تیم برزیل بازی کرد و در یک بازی خوب تونست برزیل رو ببره. سرمربی فرانسه هم گفت که تا الان تیم فرانسه که به این مرحله رسیده خیلی ارزشمنده و شرایط این تیم با اون چه که در 2016 داشته در جام ملت‌های اروپا متفاوته، چرا که این تیم با اینکه جوان‌تر شده اما تجربهش بالاتر رفته. می‌خواستم از شما بپرسم آقای خسرو جردی این تیم فرانسه فعلی چه تفاوت‌هایی با فرانسه جام ملت‌ها در سال 2016 داشت؟
خدمت شما عرض بکنم، خب این یکم تیم تکمیل‌تر شده فرانسه در یورو 2016 در فینال مغلوب پرتغال در مقابل دیدگان تماشاگران به یه نوعی نشون دادن تو خارج از خونه بهتر دارن. باز اون تورنمنت بزرگی مثل جام جهانی واقعا تورنمنت سنگینی است، از روز اول تا روز پایان هر تیمی که میخواد موفق بشه واقعا باید برنامه‌ریزی درست بکنه. دشان من فکر می‌کنم یه تجربه تلخی از شکست در فینال در اون بازی با پرتغال داشت و به اون اومد ضعف‌هاشو ترمیم کرد. بازیکنانی که در تیم ملی فرانسه تو همین جام جهانی حضور داشتن قبلا هم در تیم فرانسه تو هم یکی دو سال قبل بودن، اما اومدن و اشتباه‌ها رو کمتر کردن، خصوصا بازیکنان مثل گریزمان، مثل کانته، این بازیکنان کلیدی هستن، اولیویه ژیرو و اضافه شدن امباپه جوان و یه دروازه‌بان درجه مثل هوگو لوریس. من آقای جمال خدمتتون عرض بکنم بازی‌های قبل ایراد می‌گرفتن که لوریس دروازه‌بانی است که هنوز خوب مک نکنه، تیم قوی به پست فرانسه نخورده. ایشون اعلام کرد که مقابل بلژیک قطعا نشون خواهد داد که میتونه دروازه‌بان بود. در همین بازی هم یک فرصت بالای 90% گل رو گرفت و نشون داد دروازه‌بان بسیار بزرگیه. و میخوام تکمیل بکنم عرضم که فرانسوی‌ها برای مسابقات کاملا برنامه دارن و خدمتتون هم عرض کردم اگر اتفاق خاصی رخ نده و شب فرانسوی باشه مطمئناً جای یک شنبه شب قهرمان جام جهانی بشن. واقعا شایسته قهرمانی هستن و تو اینجای کارم من فکر می‌کنم بی‌نقص‌ترین تیم مسابقات هستن.
به نظر شما بازیکنایی مثل کریم بنزما از رئال مادرید، مارسیال از یونایتد، منچستر یونایتد، پاید از مارسی و لاکاتزه از آرسنال، اینا هر کدوم ستاره‌هایی بودن در باشگاهشون، چطور شد اینها رو نبرد؟ و بعضی از انتقادهایی که به مربی تیم ملی فرانسه میشه آقای دشامپ میگن خیلی محافظه‌کاره و خودش هم در کنفرانس خبری گفته بود که اگر کسی اومده جام جهانی 5 گل ببینه اشتباه اومده. حالا می‌خواستم ببینم که آیا شما این محافظه‌کاری رو در آقای دشامپ می‌بینید با این همه ستاره‌ای که هم الان داره و هم در بیرون از این تیم موندن و نتونستن تیم ملی فرانسه رو همراهی کنند؟
ببینید به یه نوعی میشه دیگه که درسته، چون خود آقای دشان در زمانی هم که بازی میکرد هافبک دفاعی بود، خب بیشتر وظایف دفاعی داشت، میجنگی و توپ خراب میکرد. خب این بازیکنه که در 98 هم که کاپتن تیم ملی فرانسه بود جا به دست بود و اگر این دفعه قهرمان میشه واقعا یه تاریخ ساز در فرانسه میشه. ایشون در جواب منتقدها اعلام کردش که خب بازیکنها رو من همه رو در مسابقات مقدماتی آزمایش کردم به ترکیبی که الان رسیدم ترکیبی که میتونه فرانسه رو موفق کنه. ایشون مثلا میگه مارسیال بازیکن بسیار خوبی اما در همین فصلی که در یونایتد بود هر 4 تا بازی یه دونه بازی نه بازیکن ذخیره بود یا بازیکنای دیگه که دعوت نشدن. و ایشون اعلام کرد که واقعا ترکیبی که الان داره به خودش به روسیه میبره ترکیب آرمانی فرانسه هست و در نهایت ایشون مربی هستش که به حداقل نتیجه راضیه، مربی بعضن هجومی نیست اما مربی هستش کارش بلده و تا اینجای کارم واقعا با این نتایجی گرفته یه نظر جواب انتقادها رو به خوبی داده و نشون داده که فرانسه رو تونسته خوب رهبری بکنه. بلد. اگر در فینال هم بتونه همه شرایط داشته باشه مطمئنن یه جام تاریخی رو پشت سر خواهد.
ممنون از شما آقای روشنزاده، شما صدای ما رو دارین.
بله
با آقای خسرو جردی به بررسی تیم فرانسه پرداختیم. حالا نمیدونم تا چه اندازش رو
قسمت آخر صحبت آقای خسرو جردی رو شنیدم.
بله.
و شما رو که راجع به فرانسه صحبت میکردید و دیدیه دشان و اینکه اگر این تیم قهرمان بشه قهرمانی تاریخی خواهد بود.
بله.
دوست برای دیدیه دشان که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی با تیم ملی فرانسه قهرمان دنیا شده که این درست میبردش در کنار زاگالو، چون این وضعیت زاگالو هم سرمربی تیم ملی برزیل هم داشت، یه بار با تیم برزیل به عنوان بازیکن قهرمان دنیا شد، یه بار هم با تیم ملی برزیل به عنوان سرمربی تیم و بله. این از این نظر خیلی جالبه. ولی فرانسه من به شما بگم شخصیت قهرمانی داره. من از اولم در روز اول جام هم گفتم، گرچه شروع فرانسه در جام یه مقدار حرف داشت و صحبت داشت، ولی به طور کلی تیمیست که همطور آروم آروم و نرم اومده جلو و تمیز فوتبال بازی کرده و تمیز اومده جلو. من شخصیت قهرمانی در تیم فرانسه رو میبینم، ولی این معنیش این نیست که در فینال کرواسی رو میزنه یا انگلیس رو میزنه. بله. باید اول صبر بکنیم بازی کرواسی و انگلیس رو ببینیم، بعد هم ببینیم که چه خواهند کرد در فینال.
سال بعدی رو باز از شما میپرسم، آلن شیرر کاپیتان سابق تیم انگلیس تیم بلژیک رو مجموعه ای از نمایش‌های انفرادی توصیف کرده، به نظر شما این توصیف درست هست؟ 30 ثانیه.
اگر خاطرتون باشه بعد در یکی از همین مصاحبه‌هایی که داشتیم با هم در طول جام جهانی من یه اشاره‌ای کردم به بلژیک، گفتم بلژیک شده برزیل اروپا، یعنی سبک اونا بازی میکنه و این ادعا این مسئله درسته. بلژیک چه مقدار تو اون حالت هستش و بود و بازیایی که انجام میداد میگم به اون شکل بود و درست گفته آقای آلن شیرر.
بله ممنون. اما روز چهارشنبه 20 تیر 11 ژوئیه دومین بازی مرحله نیمه نهایی بین دو تیم کرواسی و انگلیس برگزار خواهد شد تا دومین تیم فینالیست این جام هم از بین این دو تیم مشخص شود. آقای خسرو جردی، نتیجه بازی کرواسی انگلیس رو چطور پیش بینی میکنید؟ 20 ثانیه.
من خدمتتون عرض بکنم دو تا تیم مطمئنا میان که برن به فینال. کرواسی تیم بسیار خوبیه، یه ضعفی که داره شاید 120 بازیش مقابل روسیه خسته کرده باشه، اما من فکر میکنم این سخت‌ترین حریف انگلیسی‌های جوان هست در این مسابقه و اگر بتونن از این تیم بگذرن فینال فوق‌العاده‌اش. من فکر میکنم اگر کرواسی همون تیم بازی با آرژانتین باشه انگلیس شب سخته.
بله ممنون. آقای روشنزاده 15 ثانیه، شما چه پیش‌بینی می‌دارید از کرواسی و انگلیس نتیجه اش؟
هر دو تا تیم، هم کرواسی هم انگلیس، بازی سختی خواهند داشت. وقتی به بازیاشون نگاه میکنه در طول این جام جهانی هر دوشون شایستگی ندارن که فینالیست بشن و واقعا مشکل برای من، ولی باز من نگاهم بیشتر به عکس آقای خسرو جردی، نگاه من بیشتر به انگلیسه.
بله ممنون از شما. از کارشناسان گرامی این برنامه آقایان حبیب روشنزاده و امیر خسرو جردی تشکر و خداحافظی میکنیم و برای شما همراهان رادیو فردا هم آرزوی شب و روز خوشی رو داریم. بدرود و خدا نگهدار.